درس فقه استاد شب زنده‌دار 27/8/1393.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العالمين، أرواح ناقداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر الطابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. در آستانه شهادت مولای من امام همام حضرت علی بن الحسین علیهم السلام به حسب بعض نقل‌ها هست، این شهادت مظلومانه رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناقداه و حضرت معصوم علیه السلام به همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که خدای متعال همه ما رو جزء شیعیان راستین اونها قرار دهد و دست ما رو از دامن مبارکشون در دنیا و آخرت کوتاه نفرماید. و همین مناسبت این صلوات خاصه اون حضرت رو خدمت اون جناب تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی بن الحسین سید العابدین الذي استخلصته لنفسك و جعلت منه ائمة الهدى الذين يهدون بالحق و بهی یعلمون اخترته لنفسك فطهرته من الرجس فاستفیته و جعلته قاضیا مهدیا. اللهم فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من ذریت انبیائک حتی تبلغ بهی ما تقر بهی عینه فی الدنیا و الاخره انک عزیز حکیم. بحث در تبعیت دل بود با طهارت ماء البئر، که بگیم در صورتی که ماء البئر به تغییر یتنجس و به زوال تغییر طاهر میشه. حالا اگر نزح مقدمتن لزوال تغییری که متحر هست انجام بشه، آیا این دلی که ملاقات کرده با این آب متغیر و متنجس شده است به نفس زوال تغییر اون ما این دل هم پاک میشه یا نه پاک نمیشه، احتیاج به تطهیر جداگانه داره؟ خب یک قول اینه که پاک می شود، یک نظر اینه که پاک می شود. برای این نظر به دو دلیل استدلال شد. دلیل اول دو تا روایتی بود که از حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده بود، که همین دو روایت هم دلیل است بر این که ماء البئر به نفس ملاقات لا یتنجس، بلکه در صورت تغییر احد اوصاف ثلاثه‌اش تنجس پیدا میکنه. دیروز خوندیم اون دو روایت رو، حالا امروز هم تکرار کنیم. قال ماء البئر واسع لا یفسده شیء او لا ینجسه شیء بنابر بعض نسخ الا ان یتغیر ریحه او طعمه. که در اینجا لون ذکر نشده، اما لون هم ملحق فرمودن به این دوتا به اسب ادله دیگه و مثلا قول به عدم فصل. فینزح حتی یذهب الریح و یتیب تعمه لان له ماده، که دیروز توضیح داد. تقریب استدلال به این روایت به دو وجه. وجه اول این هست که خلق به این دو روایت از تنبیه بر تطهیر دلو دلالت میکنه بر طهارت دلو، به ذم این مقدمه که معمول مردم غافل از این جهت که این صد در اثر اون ملاقات تنجس پیدا کرده، الان معامله طهارت با او درست نیست. این یک غفلت عمومی وجود داره. از اون طرف هم محل ابتلاءه، بنابراین شارع باید تنبیه بفرماید، چون همون ادله کلامی که اقتضا میکند شارع تکلیف بکند، همون ادله کلامی میگه حالا این تکلیف کردی، اما همه غافلن ازش. اگه همه غافل شدن، همون دلیل کلامی که میگه اصل تکلیف لازمه، تنبیه بر تکلیف هم میگه لازمه. شما درسته گفتید مالا قل نجس اول متنجس یتنجس، اینو گفتید و طبق این الان این سطلم لا قل متنجس فتنجس، شما اینا رو گفتید، اما همه غافلن ازش. میرن آبو میکشن، تغییر پیدا کرد، میان دیگه همه چی باک شد، حواسشون نیست. همون دلیلی که میگه شعاره باید میگفت کل ما یا لاقل متنجس یا تنجس و اون احکام رو جعل میکرد به خاطر ارشادن للعباد و ایصالن لهم الى مقاصد خلقت، چون اینا دخیل در اونه و الا لغو میشه خلقت. خب باید اگه فرموده، اما اونا غافلن از تطبیق در یه مورد، همون دلیل میگه اگه غافلن از تطبیق در یه مورد باید شارع تنبیه کند و اینجا این چنین میگه شارع تنبیه نفر، اما غافلن غفلت دارن. چرا هم متشرع اتفاقا غافلن؟ مگه یه کسی اومده باشه درس طلبگی خونده باشه، ذهنش دیگه به این امور خیلی عادت کرده باشه، براش شک پیدا میشه، درست؟ این مردم تا طلبه نشدن یا پای بعضی مثلا اصلا وسواسی و نمیدونم این چیزا تو ذهن اونا وضوشون اینجور رو توجه ندارن به خیلی چیزا، اصلا تو ذهنشون منقطع نمیشه احتمالش. خب عامه ناس اینجوری هستن، های تک توک آدم های خیلی غیر متعارف به یه چیزای توجه دارن. مثلا این تقریب استدلال، حالا به این وجه تقریب کردن. آقای حکیم قدس سره به همین وجه اشاره می‌فرمایند در این عبارت شریفشون که می‌فرماید الا ان یقال ان النزح ذکر فی صحیح ابن بزیع الا جل ارتفاع التغیر، ولو ذکر نشده از باب تطهیر، الا جل ارتفاع التغیر ذکر شده که اون ارتفاع تغیر متأخره، اما این الا جل اون ذکر شده. فیجری فیه ما یجری فی فی نصوص تطهیر به نزح علی القول به. اگر ما گفتیم خود نزح متحره، چطور اونجا میگیم عدم تنبیه دلالت میکند بر طهارت دل و بقیه؟ حالا اگر اینم به کار نمیره برای تطهیر، به کار میره برای که تغییر ایجاد بشه، ولی بالاخره مردم غافلانه که این نجسه. حالا که مردم غافلن از اینکه این نجسه، شاره باید تنبیه بفرماید به نفس ادله کلامی که میگوید اصل تکلیف لازمه. این تقریب فرمایش محقق حکیم در اینجا. خب این وجه مورد مناقشه واقع شده یا میشود، به این که اولا راوی در این مسئله و سائل در این مسئله محمد ابن اسماعیل ابن بزیه، یه فقیه بزرگ. ایشون غافل از این امور ما احراز نکنیم، غفلت داره ایشون. اگر نگیم احراز کردیم عدم غفلتش را. بنابراین وقتی استدلال درسته که ما اینجا این مقدمه رو محرز بدانیم که بله غافل بوده بر امام لازم، ولی شأن محمد ابن اسماعیل اگر اقتضا نکند که ما احراز داشته باشیم بوشون غافل نیست، لااقل اینه که مرددیم و مشکوکی که ایشون غافل بود. پس این استدلال عقیم میشه. بله ایشون مخاطبه، حالا ایشون که میخواد برای ایشون مخاطبه این کلامه، درست؟ حالا برای دیگران شاید امام فرموده اون ادله دیگه که حالا به دست ما نرسیده، شاید فرموده. بله فلزا با یه روایت مخاطب، اونجا همین اشکال هست. فلزا اگر روایات متعدده داشته باشه، روایات نزع خیلی زیاده، اونا که خود ظاهرش نزعه و نمیگه برای تغییر، اونا چون به افراد متعدده هست و آدم های مختلفه، همشون مثل زراره و محمد ابن مسلم و اسماعیل بزی نیستن، افراد مختلف عادی اونجا بله. اما اگر حالا یه آدم واردی اومده یه مسئله سوال میکنه، بقیهش معلومه دیگه، اون همش توضیح دادن نمیخواد که حواست باشه، اون کلش حواسش هست، حواست باشه سرتش هم آب بکشی، معامله طهارت با اون نکنی، حواست باشه لباسات های آب بش باچیده و اینا تر شده، اینا رو باید بری آب بکشی، بلده دیگه خودت گفتن نمیخواد. بنابراین وقتی سائل یک شخصی است که متوجه این مسائل از خودش توجه به این مسائل داره و ضوابط شرعیه رو بلده، بنابراین دیگه تنبیه در اونجا وجهی نداره که بگیم باید امام تنبیه بفرماد، اگه تنبیه نکرد معلوم میشه حکمی نیست، نه باید نداره اونجا. بله از اینا از فقهای امام باقر، ادله دیگه، روایات دیگه، اینا فقها هستن، روایات به دستشون رسیده، اطلاع دارن. مثل زکریا ابن آدم در قم، او زکریا ابن فقیهی بزرگوار در قم بوده که از قم هم که میخواست بره امام رضا فرمود نه از قم نرو، همینجا بمون، همین که قبرش در شیخان هست. اینا فقیه بودن، ادله رو بلد بودن، احکام بلد بودن، روایات بلد بودن، خب مرجع مردم بودن. حالا محمد ابن اسماعیل بن بزی معنی
تنبیه عمومی نیاز نیست اینجا، خب امام صادق باید اینجا تنبیه عمومی
به عموم که نفر بوده، به این آقا فرموده،
این فرق میدونه،
به این آقا فرموده، به این آقا فرموده، خب حالا اونم بلده، بله اون که میخواد تعلیم مردم بکنه اون وقت با مردم
خودش بگه،
آره خودش بگه، چون نه خودش بگه، به این معنی که آموزهای دینو که از جای دیگه یاد گرفته اون وقت به اون مردم بگه، درست؟ حضرت عالی خدمت یه مرجعی هستید به شما میگه، حالا شما میخواد برید توی یه روستایی تبلیغ کنید، اون که حرفا به شما نمیزنه، ولی شما که عاقلی و میدونی وقتی اونجا میری تبلیغ میکنی، وقتی اونجا برای اونا باید خوب توضیح بدی، توجه فرمودید؟ بله؟ نه اون روایت هم گفت برو بپرس به من خبر بده، درست؟ امام میدونه این حرفش به اون زده میشه، علاوه بر اون رجل هم ما نمیشناسیم، لعله یه کسی بوده شبیه خود ایشون بوده، درست؟ که اعتماد بهش داشته، حالا دور دست بوده خدمت امام ایشون نبوده، نامه بهش داشته تو از امام برو سوال بکن، اون رجل هم ما نمیدونیم چه آدم است، لعله رجلی بوده که همپایه خود محمد ابن اسماعیل ابن بزیه بوده، لعله بوده، چون باید ما احراز کنیم اون جهت را. خب این پس بنابراین این که غفلت داشتیم مورد غفلت هست، مورد غفلت عمومی است، و حتی این آقا هم مورد غفلته، این غفلت عمومی که کفایت نمی کنه بعد از آن که مخاطب شخص خاصی است، دارن به این دارن رو فعلا حرف می زنن و این از فقها و اجلا هست، بنابراین احراز نمی کنیم غفلت ایشون. مطلب دوم این است که اصل این مسئله هم محل تردید واقع شده که این مورد غفلت عمومیه. در اینجا این مورد غفلت عمومی است و ابتلاء عموم بشه هست. این ابتلاء عموم انشاءالله بعدا در دلیل سیره توضیح خواهیم داد. کسی که در ابتلاء عمومی اشکال میکنه کما این که خواهد آمد در دلیل سیره فرمایش محقق خویی به اون وجه هم اینجا اشکال میشود. علاوه بر بعض اشکالات دیگه که باز در تقریب دوم خواهیم گفت. تقریب دوم چون
این روایت همون را انتصال نمیده
بله؟
این روایت فهمید همون را انتصال میشه بود بخاطر این که بعد از اینکه آبد شاه از تغییر خارج شد خب بازم این در رو میده اون تو معذوره این دوم که چند تو سفر میکشن شاید بخاطر این مورد
این طرف جواب فرمایش شما هم خواهد آمد انشاءالله. فرمایش محقق تبریزی دارن تعرض میکنیم بعد شبیه فرمایش شماست. عرض
این میشه گفت دلیل عمل مقتضا این میشه مجلس خودش رو مرکز باشه.
بله
این دلیل عمل مقتضا یعنی از قوم این که مجلس نیست این فقط ثابت میکنه که این طرفه معاملی تعارض باشه که از این جد کسی احراز نمی کردن این دلیل رو
اینجا دیگه خیلی مستبعده که نجس و غیر منجس باشه. حالا در میت و اینا دیگه این احتمالش یک در میلیارد مثلا احتمال. و اما تقریب ثانی، تقریب ثانی در استدلال به این روایات، به این دو روایات شریفه دارای چند مقدمه است. مقدمه اولا این است که امام سلام الله علیه حکم نزح رو در این روایات بیان کرد. فرمودن که فلیونزح من، این درست جمله مزارعه و مستقبله و سیره امر نیست، اما این جمله فعلیه مزارعیه است که در مقام انشاءه، یعنی فلیونزح یا فلیونزح، بنابراین از این وجوب استفاده میشه، میگه این کارو بکن. این مقدمه بلا. مقدمه ثانیه این است که بین نزح که امام در صدد بیان حکمش برآمده اند و بین تلوث دلو و حبل و لباس و اطراف چاه و توالی چاه ملازم است. حالا ولو ما فعلا در دلو داریم صحبت میکنیم، اونا رو میگیم که بعدا دیگه ارجاع بدیم. خب همه اینا ملازمه داره. پس نزح رو امام داره حکمشو بیان میکنه در مقدمه اولا گفتیم. بین این موضوع که نزح باشه و یه موضوع دیگر که تلوث حلو دلو اطراف جا و اینا باشه به نجاست ملازمه است. وقتی بخواد بکشی آب و خب دلو بکنی تو اون آبای کسی نجس، پس ملازمه است. مقدمه سوم این است که همونطور که محقق حائری فرمود اگر دو موضوع متلازم هم باشن و مولا در صدد بیان یکی حکم یکی از متلازمین بر بیاد، اینجا عقلا و عرف حکم میکنه که این آدم قهرن در صدد اینم هست که اگه اون موضوع متلازم آخرم حکمی داشته باشه بگه. اینا با هم متلازمه هم. در صدد بیان این بر بیاد نسبت به او سکوت کنه. خب اینا که با هم هم حکم اینو بیان میکنی لطف میکنی حکم اینو بیان میکنی باید حکم اونم بیان بکنی. دو موضوع متلازم وقتی حاکم در صدد بیان یکی از اون دو موضوع برآمد که اینجا برآمده در حکم نزح میگه، این عقلا میگن این در صدد اینم هست که اگه اون موضوع متلازم هم حکمی داشته باشه، حکم الزامی داشته باشه بگه. پس بنابراین اینجا ما به مقدمه سوم نتیجهش این میشه که طبق این بیان کشف میکنیم که امام علیه السلام حضرت رضا سلام الله علیه در این روایات همونطور که در صدد بیان حکم نزح برآمدن، امام در صدد اینم هست که اگر اون دل و اون بقیه امور متلازمه اونا هم حکم الزامی داشته باشن بفرماید. مقدمه چهارم اینه که امام راجع به اون حرفی نفرمود، سکوت کرد، پس معلوم که حکم الزامی نداشت. چون مقدمه سوم گفت ما میفهمیم اگه حکم الزامی داره دست بیانشه، حالا که نگفت نفرموده این خود اون لازم میاد اگه حکم الزامی داشته باشه، پس معلوم که حکم الزامی نداره. حکم الزامی نداشتن مقدمه پنجم میشه، حکم الزامی نداشتن دلو ملازمه داره با اینکه پس پاکه، چون اگه نجس باشه حکم الزامی داره، حکم الزامیشون اجتنب انها، آبی که در اون ریخته شده متنجسه نیاشام، و اگه به لباست به برخود باش نماز نخون، و با آبی که درونه وضو نگیر، غسل نکن، چه نکن، نه حکم الزامی. حالا که پس حکم الزامی نداره، معلوم میشه نجاست هم که یک حکم وضعی است که موضوع این احکام الزامی است وجود نداره، نجاست که نبود پس پاکه دیگه. این تقریب استدلال که شیخون الاستاد حائل قدس سره اشاره الی، این مقدماتش رو دیگه ما اضافه کردیم به توضیح مطلب. این اصل تقریب ایشون فرمود، مال محقق حائلی رضوان الله علیه. خود استاد قدس سر رو از کلامشون دو اشکال برمیاد که بر این تقریر دارن، یک اشکال صریح، یک اشکال هم حالا جانبی. اشکال اولشون اینه که مقدمه اولای این بیان محل اشکال، شما میگید امام در صدد بیان حکم نزح برآمده است، این کلام تمام نیست، امام در صدر بیان حکم نزد ما انه حکم شرعیان بر نیامده، چون در این باب نزد حکم شرعی نداره، مطهر نیست. مطهر چیه؟ زوال تغییره. این یکی از راهکارها مقدماتیست که میشه ازش بهره گرفت برای زوال تغییر. راهکارهای دیگه هم داره، زوال تغییر موضوع، انقدر آب بریز توش تا اینکه اون مست بشه با هم دیگه، اون بوی تعفنش از بین بره، یا نمیدونم رنگش درست بشه یا مزهش درست بشه، اینم یه راهکارش. یه راهکارش اینه که این مدت این چهار رها کن، کم کم خودش مصفا میشه، چند وقتی تعطیلش کنیم مثلا اینجوری میشه، آبای جدید هی میاد چی میشه مصفا. یه راهکار اینه که خب سریعتر اگه میخوای انجام بشه، یا آب ندارید نرس کن چند تو دل وزش نرس کنید تا اینکه رنگش درست بشه، بوی تعفنش رو ببینید. امام ارشادن به یک راه سهل فرمود فیون زهر، این ارشاد به یک امر شرعی نیست، این بیان یک شرعی نیست، این ارشاد است و تفضل است از طرف امام علیه السلام به یه امر عادی غیر شرعی برای تحقق یک امر شرعی. نه تطهیر با نزح نیست، تطهیر با چیه؟ با زوال تغییر است. حضرت فرمود فیان زهر تا یذهب الریح یذهب الریح و یتیب فرمود لأن له ماده، مطهر ذهاب ایناست و اینکه ماده داره، ماده بهش متصل میشه پاک میشه. پس بنابراین امام نمیخوان حکم شرعی برای این بیان بکنن تا اینکه اون حرفایی که ما زدیم که اگر امام در صدد بیان حکم یه موضوعی برآمدن که اون موضوع با موضوع دیگر ملازمه دارد، میفهمیم که پس در صدد بیان حکم اون هم هستن، حالی که در صدد حکم این شدن در صدد حکم اون هم هستن که اگه باشه بگن، و ایسا اینکه نگفتن معلوم میشه حکمی نداره. نه، اینجا که حکم شرعی ازت بیان نمیکنه. این اشکال اول استاد قدس سر. به نظر میاد که این اشکال وارد نباشه، اگرچه مؤسس این بیان لله خود ایشونه و اصل مطلب از خود ایشون ما یاد گرفتیم و ایشون بیان فرموده، اما ظاهرا این اشکال وارد نباشه، چون لمه این که مردم میگن رفتی در صدد بیان اون ملازم شد باید در صدد این ملازم هم باشه چیه؟ شرعیتش نیست. اینی که اگه این به خدمت شما هست، احسانش گل گرده که حالا حکم اونو بگه. خب این هم که با اون ملازمه دیگه، حالا حکمشو بگه یا یه ارشادی راجع به اون بکنه، فرقی نمیکنه. هر سر اینه که وقتی متعرض این میشه، خب این هم که با اون جدا شدنی نیست، انفکاک پذیر نیست از اون ملازمه. عرف میگه وقتی که اینو داره یا اونو میگه دیگه، اگه راجع به این ارشادی میخواد بکنه که از این بهره بگیر، حواست باشه نه رو راکارهای سر، از این بهره بگیر چند تا درد بکش پاک میشه، زوال تغییر میشه. بلکه من میخوام عرض کنم اینجا بل اولویه است تا حکم شرعی، چون اگر متعرض متلازم شده یه امر غیر شرعی شو انقدر اهتمام ورزیده که یه امر غیر شرعی که ربطی به شارع نداره، به ما هو شارع اون از باب راهکار حتی میخواد بیان بکنه، این لطفو داره میکنه که ارشاد کنه به راهکار تکوینی خارجی که امر شرعی نیست برای تحقق امر شرعی. پس به اولویه میگن اگر اون ملازماتش حکم شرعی الزامی داشته باشه. این که شرعی الزامی نبود، یه ارشادی بود در صدد بیانش برآمد، پس حتما به طریق اولا اگر ملازمش حکم شرعی الزامی داشته باشه در صدد بیانش هست.
لازم این حرفت اینکه
یه قصه یه هم حضرت دارن میگن وسط
قصه اینا ملازمات شرعیه
رو هی باید حضرت ترانده درست کنن، هی یه نظر که اینو ملازم اگر به اون ملازم شرعی داشت، ملازمه رو باید تقبول بکنی. این خدمت استاد عرض میکنیم که اینجا اولا فرق نیست، ثانیا اولویت داره، یعنی اول میگیم قیاس مساوات، اینجا و اونجا مساویه، بعد میگیم بلکه اولویت داره در صورتی که امام ارواح نافدا دارن یه امر غیر شرعی را نسبت به این موضوعی که یه ملازمی داره که اون شرعی داره، اون حکم شرعی داره. اگر این رو دارن بیان میکنن، توجه میدن که بابا یه راهکار آسانی وجود داره، از این بهره بگی. امام اینجا نمیاد حکم اونی که اون ملازمی که حکم شرعی داره اگر داشته باشه بیان بکنه، قهرا در صدد او خواهد آمد بل اولویه. اما کل الاشکال هم اشکالات قبله، اون اشکالات قبل که بیان کرده که اولا این که اگه در صدد اون برآمد حتما در صدد اینم هست، یه مزنه ایست، آدم گمان میکنه که اینجور باشه، نه باید حجت شرعی باشه. بله تو ذهن انسان به نوع مزنه میاد که خوبه، اما ظهور حال پیدا میشه یا یک سیره عقلایی پیدا میشه که به این حجت شرعیه. این اولا چون اشکال کرد، ثانیا به مقدمه دیگه اشکال میکرد که خوب حالا اگه سکوت فرمود معلوم میشه نیست، این سکوت وقتی دلالت میکنه که نیست که نه متصلا نه منفصلا حکم اونو بیان نکرده، اما اگر منفصلا حکم اون ملازم رو قبلا بیان کرده، خب حالا در صدد بیان اینه که لازم حکم اونو بیان بکنه، اون اتکا میکنه به ما بگن اون سابقا، و اینجا چون سابقا بیان کرده مالا قلنجس یتنجس فلان رو گفته دیگه، دیگه هیچ هر جایی که لازم نیست بگی که، مگر بگیم قفلت میشه دلیل قبلی. ففرق بین تقریب قبل و این اینه که اونجا عنصر قفلت دخالت میکرد و از عنصر قفلت در اون تقریب استفاده میشد، این تقریب عنصر قفلت نیست، اینه که نه ظاهر حال شخصی که بلا مردم قافل نیستن توجه دارن، وقتی در مقام بیان این موضوع برآمد که این موضوع ملازمه با موضوع آخر دارد، اینجا خود حکم میکنه که در صدر بیان اینم هست، مسئله غفلت در اینجا دخالت در این تقریب ثانی نداره، در تقریب اول داره. بنابراین ما مقدم این فرمایش را چون قبلا اشکال کردیم مناقشه در این تقریب میکنیم، اما مناقشه خود استاد قدس سره به نظر تمام نمیاد. این اشکال اول ایشون. اشکال دومی که ایشون کردن، یعنی در کلامشون وجود داره و میشه پای این تقریب هم نوشت ولو صریحاً به عنوان اشکال به این تقریب ذکر نکردم، و اون اینه که این دلیل اخذ از مدعا است، چون این ملازمه همه جایی نیست، همه نزعها ملازمه نداره، همه نزها ملازمه نداره با اینکه مثلا سیابم اگه خصوص دل باشه نه اگه بخوایم تعدی بکنیم این برای مثل سیاب و اطراف چاه و اینا بله دل ملازمش دائمیه چون براخه دل میره تو آب نجس. اما این بقیه امور مثل لباس نازه، مثل ید نازه، مثل اطراف چاه، مثل جدار درونی چاه، این مال کجاست؟ مال تو است که کل آب چاه رو میخوام بکشم، این همه آب رو میخواد بکشی یکی دو ساعت مثلا طول میکشه، این قهرن لباسم تر میشه، مثلا دست آدمم تر. اما جایی که یه چایی سالا یا مختصر آب یه دل بکشی بیاری بالا بیریزی، اون تغییرش تمام میشه. خب اینجا که ملازمه نداره، پس شما نمیتونید بگید همه جاها اینجوریه این ملازمه وجود داره، مگر اینکه بگید بیاد اینجوری جواب بدید به ما، بگید اون جایی که هستش ملازمه داره دیگه حکمش وقتی به تبع پاک میشه این دیگه به خدمت شما حضرت عدم فصل هست، یه اجماع مرکبی یه عدم فصلی ادعا بشه و الا همه جای همچین ملازمه ای نیست. بله نه تو قادر در چاه اینکه عمقش زیاده، چاهای منازل مثلا، حالا شما نمیدونم تو ما اون زمانهایی که بچه بودیم میرفتیم جهرم همه منزلها چاه داشتن، آب اصلا از چاه استفاده بود، چاهای دو سه متر آب هم انقدر نبود، ما هم از آب چاه میکشیدیم، اون چاهاش هم چرخش بالا بود اینجوری آب کشیده میشه. خب این مسئله اینه، این خونه چاه داشت، اون خونه چاه داشت، اون خونه چاه داشتن، همه منازل چاه داشتن، چاهای هم اونقدر عمیق نبود، ولی چاه عمیق کذا نادر برای باغها، بعضی باغها بعضی مثلا چیزها چاهای عمیق وجود داشت که اونا مثلا یه بار یه کر آب ازش میاد بالا با سطلهای چرمین که خودش دوتا گاف مثلا اینو میکشدن بالا اون گاف. خب اینجوری نبود که همه جا اینجوری باشه، خیلی چاها نه، وقتی این چاهای منازل حالا مثلا یه مرغی افتاده توش، این درو نفهمیدن این تعفن پیدا کرده آب چاه، خب حالا مرغ رو میکشن بالا یه دوتا سطل هم ازش که میکشن دیگه آب رنگش تموم میشه، تعفنش هم بمیره میشه پاک. این هم به خدمت اشکالی است که ایشون فرموده که این ملازمه همیشگی نداره که بگیم همه این موارد تلازم داره، بله اونجاهایی که اون چنین باشه ملازمه داره با تنجس اینا. بنابراین در مثل لدل و حبل، یه بخشی از حبل که متصل است به اون دل و تا یه خدی از بالاش اینا، بله البته اون گاهی این ریسمان و این بندی که به اون وصل شده خیلی بیشتر از حد لازمه، خب اینا هم همطور وقتی که دلد میره تو چاه اونا هم بی خودی اضافه وارد میشه، اما این نه به اندازه باشه خب یه بخش خاصیه اینا. ایشون فرموده که رضوان الله علیه این ملازمه همه جایی نیست، ملازمه در مثل اینجور موارد نیست که اینا هم خیلی زیاد نیست، خیلی زیاد نیست، ملازمه بین حکم نزع و اون مطلقا وجود نداره، بعض افراد نزع، نه نزع مطلقا، بعض افراد نزع با تلوث ثیاب و ید و امثال اینا تلازم دارن و این موجب نمیشه که شما از این روایت استفاده کنید که در کل این موارد طهارت به تبع حاصل میشه. بفرمایید. بله ما الان در دل بیدیم،
اینجور نیسته که مثلا بگید بابا ده دو شماره اگر سن باقیه گیر رو میشیدیم دیگه پاک میشه، همون تو دیازده هایی پاکه، بنابراین نگردن میکشه دو رنگ و بومده عوض بشه، اون بار آخر این دل رفته تو آب پاک، این خود بخواه تو دل
اینو عرض میکنم. بله ما الان در دل داریم صحبت میکنیم به حالا یلحق و بهل بند و اون حبل، و اما اون بقیه هم تو نامش رو استدلالاً بردیم برای اینکه بعداً از تکرار بپرهیزیم و الا استدلالاً بردیم. بله تا چقدر بو پیدا کرده باشه. ببینید تعفن ها مختلفه، بله کمی تعفن پیدا کرده، ادنا تعفنی پیدا کرده نجس شده، یه درکی بکشی آب جدید میاد مخلوط میشه دیگه بوی تعفن نده. یه وقت اونی یه مرداری مدت ها درش مونده، اینا اطلاع مسافرت بودن، وقتی میان عجب چند تا مرغ افتاده اونجا تعفن پیدا کرده، یک دو سه ماهی ازش گذشته الان خوب خیلی همون علاوه بر اینکه آب تعفن پیدا کرده، جدارهای چاه هم تعفن پیدا کرده، اینا تا بیاد درست بشه کار داره. یه وقت می‌بینی نه این چنین نیستش، یه حالا یه گنجش که افتاده یه تعفن مختصری یه لب که می‌کشن درست میشه، جا به جا فرق می‌کنه. خب این
قول بعد فصل
نداریم، اونم قول بعد فصل کجا داریم؟
یا اصلا بگم
پاک اللهم ای بود، علی اللهم ای بود. حالا ببینید پس بنابراین این هم دلیل دوم. حالا در اینجا پس این دلیل هم محل اشکال واقع شد. دلیل اول که مرحوم حکیم رضوان الله علیه ذکر فرمودن محل اشکال. دلیل دوم سیره است. گفتن سیره متشرع بر این است که یا عاملون مع الدل و الحبل معاملت الطاهر و لا یجتنبون. تو همون این آبو میریزه، تو همون ممکن ازش استفاده بکنه، آب داخل چاه بکنه، آب بیاره بیرون بخور، وضو بگیره، غسل بکنه، با اینکه احراز نکرده که این سطح به تمام اون جاهایی که قبلا رفته آب رفته، اون وقت مثلا میرفت ته آب و تمامش، حالا نه تا وارد آب میشه میکشه بالا چون نمیخواد پر بشه، بنابراین همه جاهاش متصل به اون آب نمیشه، لای اون آب نمیره. ما ببینیم اقلا اینجوریه، عرف اینجوریه، نه اقلا و عرف اشتباه بود، متشرعه، متشرعه به ما هم متشرعه که مهتم به احکام شرع و میخوان کاراشون وفق موازین شرعیه باشه. این آدم ها ببینیم اینجوریه، این معلوم میشه تلقی از شارع کردن. این استدلال محقق خویی قدس سر رو درش اشکال فرموده، فرموده اینجا جایی نیست که ما بتوانیم احراز کنیم سیره متشرعه زمان ائمه علیه السلام. متشرعه متأخر که اینا حجت نیست سیره شون. چرا؟ برای اینکه اینا تخلل فتاوا شده، چون این فتاوا معروفه، خب به خاطر این استنادن به این فتاوای فقها اینا سیره متشرعه الان اینجور شده، نه استنادن به ائمه علیه السلام. اون سیره ای که به درد ما میخوره و کشف قول معصوم رو میکنه، سیره معاصره با معصومه. اون سیره برای ما روشن نیست که چجور بوده. چرا روشن نیست؟ چون ایشون میفرماین این که شاه متغیر بشه اصلا نادره. بله تنجس چون اگر قائل بودیم به مجرد ملاقات نجس میشه این زیاد پیش میاد، اما چاه بیا طعمش ریحش نمیدونم اینا عوض بشه، اینا اتفاق میفته اما نادره. حتی ایشون فرموده و هو من نادره به مکان لم نشاهد و طیلت عمرنا، در طول از عمرمون نه در خوی نه در نجف نه در جای دیگه ما ندید که چاه به این حد برسه، تغییر اینجنینی پیدا بکنه. وقتی یک امر نادر الوقوعی سیره در اون بچه اون چجوری بود؟ شاید آب بکشت، در این موارد شاید آب بکشت. اگر یه امر کثیر الابتلاعی بود، همگانی بود، هی پیش می آمد، قهرن سیره باقی می موند که چجور بوده. بقاء سیره در صورتی است که چی داشته باشه؟ ابتلاء کثیر باشه، همگانی باشه، این باقی میمونه توی طول تاریخ که چی شد چیکار میکرده. اما یه چیزی که گهگداری پیش میاد برای افرادی گاهی، اصلا خیلی ها تو طولان عمرشون مثل ایشون 90 سال میگه ما اصلا ندیدیم، خب ایشون میفهم در این موارد ما نمیتونیم سیره رو احراز کنیم. لالا این موارد نادره بوده که بله اون موقع اینا رو سطل آب میکشیدن، بند آب میکشیدن، اطراف آب میکشیدن، شاید اینجوری بوده.
ببخشید این تو کمیت نفس، این که اگر فلان حیوان باشه انقدر بکشن فلان،
اونا همه استحبابات، اون مال تغییر نیست، اونا مال تغییر نیست، اونا مال تغییر نیست، اونا که نجس نیست اصلا. اون وقتی که تغییر نپذیره نجس نیست، فلزا یا عاملون ما و مالا تار، بلکه چون نجس نبوده، این امر استحبابی بوده. اونجا که نجس بوده که تغییر بوده، اونجا انقدر نادر الوقوعه که نمیشه سیره رو احراز کرد. حالا ولی الکلام تتمتان انشاءالله، اون حرف آقای تبریزی اینا رو هم شنبه انشاءالله.